اللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه فرمود اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه این مقدمه شیخ را تغییر داد، بعضی کلماتش را عبارتاش را عوض کرد. مثلا مکلف را برداشته گذاشته ان البالغ الذی وضع علیه القلم. خب چرا؟ چون مکلف مشتق ظهور داره در کسی که تکلیف داره فعلا. اباحه هم تکلیف نیست، تکلیف کلفت‌آور، یعنی این واجبات و محرمات را عرفاً تکلیف میگن، حتی مستحبات و مکروهات هم تکلیف بهش گفته نمیشه. مضافاً به این که حالا دیگه برفرض خیلی هم زور بزنیم مستحبات و مکروهات را هم بگیریم، ولی دیگه اباحه که تکلیف نیست. به یه بچه‌ای که بگن آقا امشب دلت خواست مشق بنویس، دلت خواست ننویس، بگن تکلیف داری، میگه نه، گفته دل بخواهی. خب این در این واقعه که شک داره، ظن داره، بلکه اگر قطع هم داشته باشه چه بسا ممکن اصلا مکلف نباشه، حکم در واقع اباحه باشه. خب این مکلف رو برداشته گذاشته ان البالغ الذی وضع علیه القلم. این قلم قلم تکلیف دیگه نیست، چون اگه قلم تکلیف باشه خب لغو کاری که آخوند کرده همون مکلف میشه. باز این قلم قلم جعله، قلم حکمه، اباحه هم حکمه. خلاصه این بالغی که وضع علیه القلم اذا التفت الى حکم شرعی قطعا قلم حکم هست ولو اباحه. خب این یا قطع حاصل میشه براش یا ظن یا شک. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند درست نیست. چرا؟ چون اولا قلم جعل وضع علیه غلطه، کسی که اباحه براش جعل شده اینه میگن وضع علیه الاباحه، میگن وضع له الاباحه، وضع له الاباحه. اگر بود وضع القلم، قلم حکم، له او علی، این خوب بود. اما این وضع علیه القلم با توجه به کلمه علیه ظهورش در قلم تکلیفه نه قلم جعل و حکم. اگر برگردی بگی بابا اصلا مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه معلوم نیست ادبیات را قبول داشته باشه، اصلا آخوند اصلا معلوم نیست ادبیات قبول داشته باشه، ادبیات مال این آدم هاییست که قدرت فکر ندارن، قدرت تعقل ندارن، ای میشنن سوتی را از این ور تا اون ور، از اون ور تا این ور میخونن. به مرحوم آقای بروجردی نسبت میدن که ایشون به جای تعقیبات شعرهای سوتی را میخوند. حالا اگر همون وقتی که سوتی میخونده که اینم به نظر من در واقع کار عاقلانه این نیست، حالا کسی شعرهای سیوتی را حفظ بکنه بیشه در میخوره که حالا بشینه شعر سیوتی بخونم به جای تعقیب. اگر این کار کرده باشه کار بسیار بسیار اشتباهی است. مگر آقای بروجردی خداست؟ مگر حجت خداست؟ نه، خب یه مرجعی بوده برای مقلدینش، اگر اعلم بوده قولش حجت بوده. یعنی چه که بسه آقای بروجردی این کارو میکرده؟ کار اشتباهه. آخوند اصلا معلوم نیست به اینا عقیده داشته باشه. وضع علیه له میگیم ها. اگر آقای آخوند میخوای از حرفا بزنی، بیچاره مرحوم شیخ اعظمم مقصود از مکلف یعنی مکلف شأنی. بعضیا نوشتن مقصود از مکلف یعنی مکلف در غیر این واقعه، در غیر این واقعه. نه، مکلف در غیر این واقعه غلطه. مکلف شأنی یعنی این اگر حکمی باشه این رو شامل میشه، شخص شامل میشه، به این معنا. خب این خیلی مهم نیست، این خیلی مهم نیست. بعد آمده خدا رحمتش بکنه کلمه بالغ را گذاشته. خب بالغ را چرا گذاشتی؟ فرمودن که غیر بالغ حکم نداره، حکم نداره، اثری نداره. آقای صدر اشکال کرده که این کلمه بالغ را که شما گذاشتی در صورتی درسته که ما بگیم اصلا غیر بالغ حکم نداره، و حالون که نه، در سه مورد شک در حکم شرعی نسبت به غیر بالغ متصوره. حالا کلمه غیر بالغ تسامخه، نسبت به کسی که معلوم نیست بالغ باشه. یکی اون جایی که در بلوغ، حد بلوغ شرعاً شک بکنیم که آیا بلوغ پسر ورود در 15 سنه 15 ساله یا اکمال 15 ساله. خب این الان معلوم نیست بالغ باشه، ولی در عین حال ملتفت به حکم شرعی میشه و ممکنه شک بکنه. این یک مورد. مورد دوم این است که یک جایی ما شبهه مفهومیه داریم. مثلا بلوغ یکی از علائمش انبات شعر خشنه بر مواضع خاص. الان نمیدانیم این شعر آیا شعر خشنه یا شعر غیر خشنه. خب این شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه معلوم نیست بالغ باشه. این عرضم به حضور شما اثر داره. مورد سوم نه، الان مثلا فرض کن این مویی که روی دست منه به این عرفن شعر خشن میگن یا شعر خشن نمیگن؟ نه، شبه موضوعی اینه که طرف کوره یا شلوار پاشه نمیبینیم، ولی اگر ببینیم دیگه شک ما بر طرف میشه. تمام این مواردی که خیال میکنن شبهه موضوعیه همه شبهه مفهومیه. من الان نمیدانم این آبی که کلور زدن یا گلالوده آب میگن یا نمیگن، این شبهه مفهومیه. شبهه مصداقیه وقتی میشه که این به حساب کوزه درش بستهه معلوم نیست، ولی اگه درجه باز بکنیم شک کردیم، این دیگه شبهه مفهومیه. اگر ما نمیدانیم مثلا میدان 72 تن داخل قوم یا عرفن داخل قوم نیست، یه وقت خسته کسی میگه آقا میدان 72 تن اصلا کجا هست، خب این میشه شبهه موضوعیه مصداقیه. ولی اگه میبینم که شبهه اینجاست تو نقشه یا خدا راتون، این میشه شبهه مفهومیه دیگه که قوم به کجا میگه. خب اینجا مورد سوم اون جاییست که آیا رفع القلم عن السبی تمام تکالیف را برمیداره یا نه اون مستقلات عقلیه، مثلا مثل حرمت ظلم، قبح ظلم، یا مثلا عرضم به حضور شما دزدی، اینها که عقل مستقل به قبحشه و به ملازمه هم حکم شارع را کشف میکنیم، عرضم به حضور شما اینجا بعضیا گفتن نه اینا برای سبی و غیر سبی هست. بله یه سبی هست ممیزه 7 سالشه 8 سالشه، یه سبیه از 2 سالشه قابل جعل تکلیف نیست، او بله اونی که قابل تکلیف نیست او مسلمه، ولی این سبیه که 8 سالشه 9 سالشه 10 سالشه 12 سالشه، خب این اول کلامه که عرضم به حضور شما این به حساب آیا تکلیف داره یا تکلیف نداره.
توی این قسم سوم آقای صد که نمیتونن این حرفو بگن چون ایشون ملازم عقلیه رو منکرن.
احتمال که میده که
خب دیگه تکلیف دیگه ثابت نمیشه.
آقا ملازمه عقلیه رو قبول ندارن، نه ای که بگن قطعا هر جایی که عقل حکم کرده شارع حکم نداره.
وقت دوباره تازه رفع القلم عن السبی داریم دیگه،
میگه اوجر شامل نمیشه دیگه. بعضی ها گفتن رفع القلم عن السبی، میگم بابا گفتن اون احکام مجعولات شرعیه را برمیداره، اون مجعولات شرعیهی که مستکشف از ملازمه اونا رو بر نمیداره. بعضی ها قبول ندارن. خب در این سه مورد عرضم به حضور شما، ولو طرف بالغ نیست ولیکن مع ذلک این در اصول باید بحث بشه. پس آقای آخون شما بالغ را آوردی، نه تنها که کار را بهتر نکردی، کار خرابتر کردی. خب بعد اشکال کردن. خب آقای آخون بسیار خوب، متعلقن بهی او مقلدیه، متعلق بهی او مقلدیه. از این کلمه او مقلدیه معلوم میشه که مقصود از اون بالغ در عبارت مرحوم آقای آخوند مجتهده، مجتهده. چون دیگه مقلد بود دیگه به مقلدیه یعنی چه؟ خب در اینجا اشکال کرده که آقا اصلا یک، آیا این ادله احکام، این مباحث اصولی، آیا این مقلد را شامل میشه یا شامل نمیشه؟ بعضی ها گفتن شامل نمیشه. چرا؟ به دو وجه. یکی این که اصلا موضوع مباحث حجج و امارات در مورد مقلد اصلا تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ آیه شریفه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ، شما برو به ماسبند و بقال و چه می دونم اینا بگو آقا جاء خبر الیکم. یه آراره تلویزیون دیشب گفت که چه می دونم موج ششم کرونا داره میاد. میگه نه بابا، اخبار احکام شرعی. میگه آقا من طلبی هم که احکام شرعی چه میدونم. میگه آقا وسائل. میگه وسائل چیه؟ وسائل خونه من تازه که خریدم، جهیزیه برای دخترم خریدم. به استاد دانشگاه هم بگه اونم خیال میکنه مراد از وسائل همی چه میدونم سیم برق و ایناست. حالیش نمیشه. آقا یجی و انکم خبران متعارضان و شما برای متعارضان حالیش نمیشه اصلا بیچاره. یا تازه این خبر ثقه باشه، بعد ظهور داشته باشه، خبر ثقه حجت باشه. امروز فکر نمی کنم در حوزه علمیه قم و نجف 2% بتونن، 2% از مجتهدین، نه 2% از حوزه، 2% از مجتهدین نتونن حجیت خبر ثقه رو ثابت بکنن. حجیت خبر ثقه اثباتش خودش با کرام الکاتبینه. اگر اینا رو بلد باشه، بعد این ظهور داره، اینا معارضه، بعد تعارض تباینیه، تعارض عام و خاص من وجهیه، بعد این معارضه با قرآن موافق عامه. اگه اینا رو بلد باشه که خودش شیخ انصاریه دیگه، مقلد نیست. این یک وجه که اصلا موضوعش در حق عوام تحقق پیدا نمیکنه. وجه ثانی این است که اینا مشروط به فحصه. خب خبر ثقه، این عامه، این خاصه، این مطلقه، لا تنقض الیقین به شک، عرضم به حضور شما اطراف علم اجمالی، اون رفع مالا یعلمون، این باید فحصه از اماره بکنه، فحصه از مخصص بکنه، فحصه از خبر معارض بکنه. های قدرت بر فحص نداره، بس نمیتونه بکنه. پس بنابراین اصلا اینها مجتهد را فقط شامل میشه و مخلد را شامل نمیشه. پاپ یه عویسه ای است. آقای آخوند شما این کلمه به مقلدی هرا اضافه کردی، این درست نمیشه. چرا؟ چون شرط حجیت خبر ثقه این است که اثر عملی داشته باشه. اگر اثر عملی نداشته باشه فایده نداره. یعنی چه حجته؟ لذا بعضی ها میان میگن آقا این اخباری که شما در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میگید این اخبار کجاش حجته؟ خب بی عقل. در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا بحث حجیت نیست، بحث اطمینان و علمه. ما الان به ما میگن آقا کوروش کبیر در ایران پادشاه بود. مرتی که ننت کوروش کبیر را دیده یا بابات؟ کی کوروش کبیر را دیده؟ اگه کسی بگه آقا اصلا کوروش کبیر در ایران نبوده، همه مسخرش میکنن، میگن آقا کوروش کبیر نبوده؟ خب برو بپرس، برو بپرس. یکی از راه‌های اصلا تنها راه اثبات وقایع گذشته، حالا اونایی که قرآن نقل میکنه، انبیا، اونا اعجاز یقین داریم، اما اونایی که در از فرمایشات انبیا و ائمه علیهم السلام نیست، آقا حضرت رقیه سلام الله علیها، خب مرتی که نفهم بی شعورت که میدونم علیهم و علیه، خب از کجا معلومه که عرضم به حضور شما، شما ممکنه میگی بابا من از نسل صاحب جواهرم، میگه صاحب جواهر کجا بود؟ میگه صاحب جواهر نیست، میگه نه دیدی؟ میگه نه ندیدم. میگه بابا همه دارن میگن کتاب جواهر صاحب جواهر صاحب. شیخ طوسی میگه خب همه دارن میگن اینجا حضرت رقیه سلام الله علیه، خب همه دارن میگن به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت شد. و نکته عجیب اینه یک نفر ولو به خبر ضعیف نیامده این رو رد بکنه. اگر همه میگن کوروش کبیر بوده، یک نفر نیامده بگه نه آقا کوروش کبیر ساختگیه. تو غیر از مال حرام چیز دیگری خورده که اینطور بارامدی؟ قطعا به مال حرام بارامدی و الا در کوروش کبیر اشکال بکن، در امیر کبیر اشکال بکن، در کی اشکال بکن. عجیبه ها، مرتی که یه استخونی پیدا میکنه از تو قبرستون، میگه این در قضایای باستان شناسی 6000 سال از عمر این جمجمه میگذرد. همه بیعقلای عالم هم قبول میکنن. یکی نیست بگه آخه مرتی که شیط از کجا میگی؟ میگه هر خطش 1000 ساله. خب از کجا میگی؟ میگه نه نه، اینا کسی اشکال نمیکنه، اینا قبول میکنن. اگر کسی اشکال بکنه میگن برو درس بخون. اون وقت حضرت رقیه سلام الله علیها، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، جسارت به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت محسن میگه آقا کو روایتی سند داره؟ اگر تو سند داری که بچه باباتی، این روایت هم سند داره. سند ای به خدا محکمتر از اینه که تو بچه باباتی. تو بچه باباتی به غیر از اصالت و صحه و غیر از چیز که نمیشه ثابت کرد، کی میتونه؟ یعنی قطعا تو بچه باباتی شلتر از اینه که جسارت شده بخن. چون کی آمده گفته تو بچه باباتی؟ از 2-3 سالگی تو خونه بابا دیدنت، شاید از چیز آوردنت، چیز میشه اینجا از به چیز بهزیستی آوردنت. خب ما راهی برای اثبات اینها غیر از شهرت نداریم. حالا خبر اصلا زراره آمده نقل کرده، خب مگر خبر ثقه به چه درد میخوره؟ اگر شهرت نبود، یک خبر ثقه بود، کار ما خرابتر بود. این نتیجه این که آقا اصول متورم اجتهاد اینقدر نیست، فقه السیاسه، فقه الاجتماع، فقه الخانواده، فقه کلید، فقه پریز، آقا میخوان حوزه را از بین ببرید. خب فقه کلید و پریز چیه؟ به فقه خانواده کی مجتهد شده؟ به فقه رسانه کی مجتهد شده؟ فقه رسانه چیه؟ امامه که شما قبول دارید میگه فقه رسانه از این حرفا گفته؟ اینا به خاطر همینه که علم که از حوزه بره، فقیه که نباشه، هر کسی بخواد هر مزخرفی بگه، هر چیزی بخوره، راحت میگه و میخوره دیگه. چون وقتی که عالم نباشه، فقیه نباشه، نتیجهش همینه. مگر نیاز جامعه بفرما که الان که جمعیت ایران 20 سال رو به چی ازمحلال، الان که رو به ازمحلال میره، این رسانه امروز درآمده؟ اونایی که میرن در فقه رسانه، در فقه خانواده کار میکنن، برن 30 سال کار کنن، به منم نگن یه روزی بیان بگن آقا بیا مسجد اعظم کاری داریم، وقتی آمدیم بگن آقا میخوام این بحثه بکنیم. اگر راست میگن مردن، اگرم مرد نیستن و راست میگن. مگر کسی بدون خوندن مکاسب و طهارت و اینا مگر کسی مجتهد میشه؟ مگر فقه رسانه چیه؟ آخه چرا دیگه؟ آخه جا عزیز من جامعه، مگه من میخوام برم چه میدونم هنرپیشه بشم؟ من میخوام احکام شرعی رسانه رو جواب بدم دیگه. اینی که فقه رسانه میخونه برای چی میخونه؟ اینی که فقه پزشکی میخونه برای چی میخونه؟ یعنی احکام شرعی پزشکی رو جواب بده. خب برن هر کی فقه پزشکی میخونه، هر کی فقه رسانه میخونه، هر کی هر چی میخونه، به ما هم نگن، 20 سال هم کار کنن، حتی شب قبلش هم نگن، بگن آقا یه دقیقه تا مسجد اعظم بیا، یه میتی هست نه نمازی بخون. وقتی آمدیم اونجا میگن آقا میت هم این فقه رسانه. یالله چرا طلبه ها را عاطل و باطل میکنید؟ چرا نمیگذارید این حوزه کهن شیعه این همه خدمت علما زحمت کشیدن ملا شدن؟ شما که فقه رسانه میخونید از امام بهتر رسانه میفهمید احکام شرعی را؟ امام کجا فقه رسانه گفته؟ کجا فقه رسانه خونده؟ هر چی قصد در همین مباحثه، هر چی از در همین مباحثه. طلبه سطحش تمام کرده میگه 3 سال فقه رسانه میخونه، فقه چی میخونه، بعد این میشه مجتهد در خانواده. مشتری در خانواده من هم قبول دارم، یعنی کارگر یه خانواده‌ای بشه، نون بخره، آب بیاره، این کارا رو بکنه، بله واقعا، چون اجتهاده، یعنی سعی و کوشش دیگه. من این البته اگه بتونه و الا که. آقا اینا چیه؟ راه همین درساس. میگی نه یک نفر که از این کارا کرده، میگی الان اون تازه، خیلی خوب، 10 سال دیگه نتیجه میده، میگن نه حاجا 10 سال کم، خیلی خوب، 20 سال دیگه نتیجه میده، انشالله عمری باشه 20 سال دیگه ببینیم چی دارید، ببینیم چی دارید. من که میدانم اینا به خاطر اینه که این درس ها سخته، مدعی ها هم بی سوادای هم، لذا آدمی که میگه اون بچه که بلد نیست مسئله رو حل بکنه، تخت رو میگیره پاک میکنه. چرا پاک میکنه؟ مردی بیا همین. یه وقتی من یه کسی که مزخرفات میگفت الان پیرم شده دیگه داره میمیره، گفتم ابن ابی لیلا اینه گفته، ننجی اینه گفته. مزخرفات چیه؟ تو راست میگی، بیا در حوزه اصول بگو، اطراف علم اجمالی بگو، اشتغال بگو، استصحاب بگو، مباحث فنی را حل بکن، بعد ابن ابی لیلا و ننت و باباتم بگو. اینا چیه؟ یعنی واقعا ما نون خوردیم که خیانت به امام زمان بکنیم؟ حضرت به ما پول میده که ما خیانت به امام زمان بکنیم؟ این فقه جواهری که امام اینقدر گفت فقه جواهری، فقه جواهری، فقه جواهری، فقه رسانه، فقه جواهری، فقه خانواده، فقه جواری چه می‌دونم فقه الاقتصاده. و فقه الاقتصاد یعنی چه؟ تو اگه مکاسب نخونی چی داری می‌خوای؟ اقتصاد یعنی چی؟ یک کسی به من میگفت که آقا تو اصلا پول میدن یعنی چی؟ گفتم من چیکار دارم پول بدارم یعنی چی؟ مثل این که کسی بگه آقا این فرش تو میدونی از چی ساخته شده؟ میگم نه. میگه این فرش از ترویرا ساخته شده. ترویرا؟ میگه آقا تو اسمش بلد نیستی. میگی میگه من چیکار دارم؟ از من سوال کردم بچه روی فرش بول کرده، نجسه یا نجس نیست؟ این وظیفه منه که آقا نجسه. این فرش جنسش چیه؟ کله پدرت هرچی هست. من چه کار دارم با اینکه پول چیه چی چیه؟ شما برید آقایونی که فقه اقتصاد اینقدر احکام خلاف شرع تو بانک ها و اینور اونور بردید کار کردید. خب بعضی هاشون همسایه ما بودن فوت کردن، اصلا رسائل را نمیتونست بخونه، عبارتش را نمیتونست بخونه. شما برید فقه اقتصاد کار بکنید، احکام شرعی دیگه ما کبار. بعد بیاد آقا بگید آقا ما یک چیزی بلدیم که شما بلد نیستید. اگر فقه و اقتصاد کار کردید، آمدید به ما گفتید، ثابت کردید یه چیزی بلدید که ما بلد نیستیم، اون وقت اصلا ما اصلا در حوزه رو میبندیم، هر کس هم فقه و اصول بگیم من میرم آبروش میبرم. خب آقا این عویسه الان اینجا هست به مقلدیه آقای آخوند. یه روایت آمده برای مرحوم شیخ انصاری، عادت قد یتقدم و قد یتأخر ایام دم. خب شیخ انصاری میفرماید که زن صاحب ذات عادت وقتیه گاهی موقع عادتش مقدم میشه. خب جناب شیخ این خبر برای شما حجته؟ بله. یعنی چه؟ مگه شما عادت میشه جناب شیخ؟ اثر برای شما داره؟ نه. اون زنه که براش اثر داره میگی که شما ذات عادت وقتی یه قد تتقدم و قد میگه عادت صبح صبح من خدا میدونه نه همیشه ساعت 7 میرم به پیاده روی، هیچ وقت نه مقدم میشه نه مؤخر میشه. میگه بابا ذات عادت وقتیه. میگه ذات وقتیه چی؟ اونی که براش اثر داره اون موضوع براش محرز نیست، اونی که براش اثر نداره موضوع محرزه و فایده نداره. لذا یک عویسه ایست که مجتهد چطور میاد ارزم به حضور شما این در این موارد اثر حکم میکنه، استصحاب جاری میکنه، براءت جاری میکنه، خبر ثقه را حجت میدانه، در این زمینه چطور؟ چطور؟ این عویسه را چند راه حل براش دادن. یک راه حل مرحوم حاشیخ اصفهانی اعلی الله مقامه القدوسی داده که فرموده ادله جواز تقلید این مجتهد را تنزیل میکنه به منزله مقلد. اگر برای شیخ انصاری رحمت الله علیه یک خبر ثقه ای قائم شده، خبر معتبری قائم شده که عادت قد تتقدم و قد تتأخر، ادله جواز تخلید جناب شیخ را تنزیل میکنه به منزله یک دختر 18 ساله. وقتی که شد دختر 18 ساله به این فتوا میده دیگه. چرا؟ چون شما گفتی اثر نداره، اثر پیدا کرد دیگه، این شد نائب منابع این دختر 18 ساله. خب به مناسبت ایام ممکنه خواستگارم را شیخ انصاری بیاد رحمت الله علیه. خب این فرمایش مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه. خب آقای حاشیخ، آیا کسی که جواز تقلید نداره اعلم نیست یا مجتهد فاسقه یا زنه؟ حالا ما که فکر نمی کنم در طول تاریخ من نشنیدم زن مجتهد ما داشته باشیم. اینایی که میگن، من میگن مرحوم قاصد ابوالحسن که به اون خانم اصفهانی، ولی فکر نمی کنم. من بعید میدونم زن مجتهده بود، چشمان آب نمی خورد.
یکی مجلسی اولم ظاهره،
بله اونم که ما ندیدیم، بله عرض کردیم، مشهورم نیست، نمیدونم، بعید میدونم که بله بعید میدونم که مجتهد زن اصلا فکر نمی کنم. یه کسی گاهی موقع تلویزیون نشونش میده، تقریبا رئیس این چیزهای خواهران و جامعت و زهرای از اساتید، یه وقتی یک چیزی نوشته بود، یک چی اسمشه، یک مقاله نوشته بود در یک موضوعی، تقریبا 20 خورده سال پیش به من دادن که شما داوری بکن. بعد اصلا من نوشتم که ولابی اصلا فکر نمی کنم طلبه باشه، آخه این زنها میرن 2 سال 3 سال 4 سال در جامعت زهرا جای دیگه درس میخونن، بعد میرن برای مردم میخوام مسئله شرعی بگن، منبر برن عقاید. من شنیدم این روحانیون کاروانها بیچاره ایناشون که یه خورده باسوادن، اکثرشون از این معینه هایی که دارن چیزن، ناراحتن، میگن همه رو مسائل اشتباه میگه به زنها، کار ما رو سخت میکن. نمیشه بابا، یک کسی واقعا بخواد ملا بشه، بو علی سینا باشه، 24 ساعت نماز و روزه و همشا ول بکنه، باید 20 سال جون بکنه تا بتونه ملا بشه. اگه میشه به 4 سال اونم چه میدونم انگلیسی بخونه، جامعه شناسی بخونه، موش و گربه و اینا بخونه، فقه رسانه بخونه، بعد این نمیشه اگه بیشود که آقا دیگه اینقدر مجتهد کم بود نبود که. خب آقای آخوند الان این کسی که محروم، آقای حاشیخ این کسی که جواز تقلید نداره، اعلم نیست، فاسق رجل نیست، یا نه بالغ نیست، بالغ نیست هنوز، بچه بچه، حتی بالغ هم باشه من هیچ وقت یعنی جایز نمیدونم تقلید یک جوان 18 ساله را. یک جوان 18 ساله را برفرض محال که محال نیست، مجتهدم شده و متدینم هست و بالغم هست، این مرجع تقلید شیعیان عالم، به آن گولش میزنم، جوان که حالش نمیشه به آن گول میخوره. خب این الان فتوا میده، میگه آقا چه میدانم زنی که خون ازش آمده استصحاب استقبالی میکنه، این خون تا 3 روز ادامه داره، خب این بر چه اساسه؟ این بر چه اساسه؟ گیر میکنه آیا حاشیه؟ ثانیاً ادله جواز تقلید دلالت میکنه این اول کلامه، بله اگر جواز تقلید هیچ راهی نداشته باشه و راهش منحصر باشه به این که به حساب چیز این مجتهد تنوب و مناب المقلد، این ما به برهان انی کشف میکنیم که درسته ادله جواز تقلید به فرمایش شما دلالت میکنه بر این نیابت، ولی اگر راه زیاده ارزم به حضور شما دیگه این ادله جواز تقلید دلالت میکنه بر نیابت مجتهد از مقلد، این از کجا؟ ممکنه بگی آقا راه دوم ارائه دادن. راه دومی که ارائه دادن این است که گفتن آقا مجتهد در رساله نمی نویسه که زن تو عادتی، مجتهد اینطوری می نویسه بسم الله الرحمن الرحیم ورد خبر ثقتون که عادت قد تتقدم و قد تتأخر، و خبر و ثقته حجتون. اینا رو چطور می نویسه؟ اینا که علم داره دیگه، فرض اینه که علم داره به حجت خبر ثقه. میگی آقا علم داره به حجت ثقه، اشکال نداره، باز می نویسه و ورد آیتون شریفه فی القرآن الكریم که یکون و دالن ظاهرن تکون و دالتن ظاهرتن علا حجیت خبر ثقه و از ظواهر حجتون. خلاصه یک جایی رو باید یقین داشته باشه، ولی اگه یقین نداشته باشه که چیکار درست نمیشه. اینا رو می نویسه، اون وقت این زنه میره رساله را که میخونه، میگه خب اون خبر ثقه، اینم که حجیت خبر ثقه، اینم که معارض نداره، اینا ما اینا رو میگیریم، ما اینا را میگیریم عمل میکنیم. خب گفتن آقا اگه اینطوری باشه که اون وقت هر کسی باید 15 جلد رساله عملیه بنویسه، اون چی؟ اون دیگه ببین اشکال نداره. این در واقع این زنه میدونه که مثلا پشت این کلمه ای که به حساب عادت قد تتقدم و قد تتأخر، پشت این کلمه 6 خطه، یک خبر صحیح هست، معارض ندارد، روات ثقه هستن، یقین داریم ثقه هستن. میگه یقین نداری؟ میگه اشکال نداره، نجاشی توثیق کرده. باز می نویسه نجاشی توثیق کرده، شیخ طوسی رحمت الله علیه ما توثیق کرده و توثیق شیخ طوسی حجته. میگه آقا یقین نداریم. خب خلاصه این حجیت با آیه شریفه، باز می نویسه الآیت الشریفه از سیرت العقلا. خلاصه یه جایی که به یقین باید برسه. اینا پشتشه دیگه، اینا رو خلاصه کردن، عرضم به حضور شما این رساله در آمده. خب این راه، این راه، این راه یک ایرادی داره. ایرادش این است که آقا تقلید در مسائل اصولی جایز یا جایز نیست؟ الان همه مراجع، همه فقها احتیاط واجب کردن، احتیاط واجب کردن، که احتیاط واجب این است که مثلا با عرضم به حضور شما به نامحرم نگاه نکنه به وجه و کفین نامحرم. تا قبل از تقریبا 30 سال 40 سال پیش همینطور بود، احتیاط همه احتیاط واجب داشتن. اخیراً فتوای به جواز مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه بعدم دیگه، و الا همه احتیاط واجب داشتن که حساب جواز نظر. خب این میگه آقا رفع مالا یعلمون، چون اتفاقا مخصوصا طلبه بوده سر درسم میرفته، استادش گفته آقا رفع مالا یعلمون صحیحه. این میگه من رفع مالا یعلمون را از مجتهد تقلید میکنم، اینم که در اینجا هیچ دلیلی وارد نشده بر حرمت نظر، خودشون گفتن لذا احتیاط کردم، اینم تقلید میکنم، لذا این احتیاط های واجب را عمل نمیکنم. آیا این کار جایز یا جایز نیست؟ ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين.
اینکه فرمودید این طبق کسایی که اماره به اعتبار علم بدونن تو
اصول اون جواب آقای خویی میرسه میشه.
بعد یکی عرضم هم که همین که بیرون خدمتتون عرض کردم، این بازم نمیتونید و فهمیدی تعطیل شریعت، تعطیل شریعت هم نمیشه. همون جوابی که مرحوم آخون توی انسداد میده، مرحوم آخون میگه، مرحوم آخون اشکال میشه دیگه که علم اجمالی که شما دارید دست و پاتون رو میبنده، چون علم به تکلیف فعلی نداری. ایشون میگه ما از اونجایی که میدونیم شاره راضی به ترک نیستش، بعد مخت تازه شاره راضی به ترک نیستش، یعنی اینکه تعطیل شریعت
انسدادی میشه.
بعد دیگه حجیت
انسدادی بشی باز بهتر، باز حجیت قد
حجیت قد ثابت نمیشه، حجیت زن ثابت. اون آقای خویی هم جواب داد، اینو اشتباهیه که مرحوم آخوندم کرده،
این منجزه دیگه،
نه همین دیگه تبعض در احتیاط میشه.
خب حجیت نشه دیگه،
بعد وقتی تو تخصص
همین مراد ما، عزیزم مراد ما از حجیت یعنی چی؟ یعنی باید به این قطعت عمل کنی دیگه، باید به این قطعت عمل کنی.
بعد اون انصرافی هم که فرمودید، اون یعنی رفع مال یدمونی که فرمودید، فرمود عرض کردم که شما به سیره نمیتونید تمسک کنید، فرمودید که این سیره سیره‌ایه که
عرض کردم تعطیل شریعت لازمه.
نه خب میخواد به رفع مال یدمون تمسک کنید دیگه، چجوری میخواد رفع مال یدمون اطلاقشو در بیارید؟ چون رفع مال یدمون دوباره میشه سیره دیگه، دوباره برمیگردیم سر جعفرم.
خب ثابت نیست دیگه، خیلی خوب دیگه، حجت ثابت نشد دیگه. خلاصه باید یک جای حجت ثابت بشه،
باید بشه که از این طریق شما نشه.
چرا؟ چون اصلا آقا این مردم به این فکر ها نمی افتن. اگه اونطوری باشه که
فقیه قراره،
اشکال نره، فقیه هم اشکال نداره، اثر عملی نداره، اثر عملی نداره. خلاصه پس میگه من قبول دارم که حجیت قطع ارزم به حضور شما شرعی، یعنی چیز شد دیگه، مثل زن شد. چرا دیگه
شده؟
شما الان میگه زن حکومت مسئله اصولی نیست.
خب باش
اینه مثلا اون میشه دیگه، فرقش چیه؟
نه اینکه حجیتش چجوری داده بود
مشاره. اگر شاره نمیتونه زن را در باب انسداد بعد زن را راه نفع بکنه؟
نه خب حجیت تمام
عرض کردم، حجیت من تنجز و تعذر دیگه، حجیت این چی؟ حجیت من تنجز و تعذر
وقتی که تخصیص و اینام دیگه نمیشه دیگه.
تخصیص که اون باز چون که اطلاقی که من قطع برخلافش دارم اون در سیر و غلا بهش اخص نمی کنن. چون دلیل حجیت خبره عام و خاص و اینه سیر و غلا هست، من قطع به خلاف دارم که عمل نمی کنن.
این نیابتی که من برای این که مثلا اثردار بشه
بله دیگه،
یعنی خواهی اینجوری باشه که خیلی بیدر و پیکر هم چون یعنی شوخی میشه.
چرا؟
هرچی باشه خب هر موردی که برسه سری خود چون
نه دلیل باید داشته باشه که شما رو تنزیل کرده به منزله مقلد، یقین مشتهد منزله یقین مقلد، شک مشتهد منزله شک مقلد، باید دلیل داشته باشه. اون میگه از ادله جواز تقلید ماینه در میاریم، الکی که شما نمیتونی همینطور هر جای ادعا بکنی. این نیابت خلاف قاعدهه، دلیل میخواد. چون من یقین دارم، من شک دارم، یقین من تنزیل شده و یقین مقلد، شک من تنزیل شده به شک مقلد، این بایستی دلیل میخواد. ایشون میفرماد از ادله جواز تقلید.
اینی که رساله مثلا اخبار اجمالی از همون ادله است یا مثلا این زن علم اجمالی داره که
خب جواز تقلید نداره.
خب نه میخواستم بگم که خب همون اشکالی که در خود همین حکم شرعی هست تو خود همین مسائل علم اصول هم هست.
نه یقین
داره برای اینکه ما بگیم که چیزه،
اون یقین داره جواز اخبار داره دیگه.
نه بس جواز اخبار نیست.
چرا دیگه؟
میخوای شما بگید که این حجت هست.
من یقین دارم حجته دیگه، من یقین دارم این خبر ثقه دیگه، من دارم میگم
خب
اون زنه از من تقلید میکنه.
خب خبر ثقه ای که در مورد بحث حیض وارد شده که به در حجتش بر من نیستش که.
من یقین دارم جواز اخبار دارم.
خب باشه جواز اخبار که اثر،
خب زنه براش اثر عملی در حجته دیگه، زنه میفهمه که خبر ثقه وارد شده، بعدم گفتش خبر ثقه حجته.
خب نه میفهمه که خبر ثقه وارد شده
و خبر ثقه هم حجته. خود مجتهد یقین داره دیگه، بهش گفته حجته برات.
مجتهدم برای من خبر، برای خودش خبر، یعنی میگه حجته برای منه.
نه حجته برای کسی که اثر داره دیگه،
حجت برای هر کسی که اثر
داره. آبی زنه میگه برای من اثر داره.
فرض اینه که این فقط
اون که یقین داره
مسئله خودش.
نه هر کی اثر داره جواز اخبار که میتونه بگه. خب علم داره.
اگه اینجوری باشه که اینم میاد میگه که هر کسی که آب رو دید مثلا فلان جا ملاقات کرده با نجس، اگر قدیده این نجس
یقین نداره آخه. اون یقین نداره. باید یقین داشته باشه جواز اخبار. مگر اون جواب آقای خویی که فردا عرض میکنه. خب باید اخبار میده، باید یقین داشته باشه، یقین نداره.
نه شما میفهمید که به صورت مسئله کلی میگه
کلی
آره. برای همه داره
چون کلیشو یقین داره، یه جایی میرسه به یقین.
خب حجیت خبر با اون مسئله که من عرض کردم چه فرق میکنه؟
نجاست یقین نداره، نجاست خبر ثقه برش قائم شده. خبر ثقه برای مرد حجت، برای مشهد حجت نیست.
نه مجتهد که داره به صورت کلی داره فتوا میده،
کلیش هم یقین نداره. کلیش هم روایتی وارد شده که مثلا الماء اذا لاقا نجسا ينجس، یقین که نداره که، یه روایتی وارد شد. اصاب صوبی البول اقسل، یقین که نداره که.
خب این موارد استصحاب ولی مثل همین موارد نجاست.
استصحابم نه اونم
میتونه، استصحاب جزئی جزئیه.
استصحاب از نیست
آره، یه خبر
خود استصحابم باز یقین نداره چون استصحاب به خبر ثقه ثابت شده.
خب نه میگم میگم
میگم بابا چرا چرا گوش
نمیدی؟
خیلی خوب میگم
منتها این اشکال شما تو خودجهت خبر سیغه میاد، توی
استصحاب میاد،
حجیت استصحاب نمیاد.
حجیت استصحاب میاد چون خود حجیت استصحاب هم و خبر سومت بنویسه یک خبری وارد شده سقه در این که کسی
که ملاقاتم اگر بکنه نجس میشم که اونم به خبره.
خب خبر زبان نمیتونه بنویسه.
کلی
نه کلیش نمیتونه. خب کلیش که باید این الان نمیتونه به این زنه بگه این آب براتو نجسه.
کمان که نمیتونه بگه تو هم میتونی استصحاب نجاست بکنی.
چرا میتونه بگه؟ چون یقین داره که اخر میگه اون نمیدونی تو استصحاب نجاست کن. اون میگه که کسی که یقین سابق داره و شک لاحق داره یک خبر صحیحی وارد شده که استصحاب برای او حجته و اون خبر صحیح که من یقین دارم و
اون
چرا همش یقین داره
هر کسی که دید ملاقاتی صورت گرفته
هر کسی که دید واسه فایده نداره چون همینم به خبر صحیحه.
خب میگم استصحاب همین دیگه
استصحاب خود کلی استصحاب را فتوا نمیتونه بده
خود همین جواز افطار به نون اثر نمیگیره.
خب فرموش آقای خویی که تو غلطه نادرست ان شاء الله فرما
چرا یعنی
شنبه
عدالی جواز تقلید اگر دلیل میشه برای این که بیم ما این
حالا ان شاء الله تا فردا تا شنبه ان شاء الله
و این با این فرمایش مرحوم آخوند که بی اختصاص داد من چیز رو به مجتهد بی اون اشکال های آی صد دیگه چی میشه اونو
قدوم اشکال
که این سبی رو میگفتن
چرا دیگه سبی میکنه مجتهد باشه
سبی مجتهد
خب بله دیگه 14 سال مجتهد بود
ولی ظهور نداره به اینکه بخواد مجتهد خصوص مجتهد
حالا تا برسیم این حالا این حرفای اوناست
کلام آخوند رو که فرمودید
همون عرض میکنم این ادعای اونهاست ما که هنوز نظر ندادیم این ادعای اونهاست
توصیه زکر
ممنون ببخشید.